خب استثناءات صلاحیت شعب ترزیاد حکومتی در درس تخلقاتی در قانون صنفی بیان شد. پس یکی مواردی هست که گفتیم مرجع خاص داره، مثل ماده 27 درس همون عدم عقص پروانه، و مورد دیگرش ماده 28 قانون نظام صنفی هست که این هم چون جا در صدر مادهش تصریح میکنه که واحد صنفی تنها در مورد زیر پس از گذران مراحل مندرج در آیین‌نامه تصویب وزیر بازرگانی که همشون وزیر سمت به طور موقت از یک هفته تا 6 ماه تعطیل میشه، که این تعطیلی یعنی پرامیان در حوزه صلاحیت شعب ترزیاد حکومتی نیست. خب منتها قبل اینکه وارد بحث قانون حمایت بشم، ببینید سال 67 قانون ترزیاد حکومتی تصویب شد، سال 73 ماده واحده تصویب شد، سال 82 قانون ترزیاد حکومتی تصویب شد، به نوعی عمده صلاحیت ها از شعب ترزیاد حکومتی اخذ شد، باز مسترد شد، به خود واحد های صنفی محول شد. سال 88 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصویب شد. این قانون دوباره صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی رو در خصوص تخلفات صنفی احیا کرد. یعنی در بازه 82 تا 88 تعزیرات صلاحیتی نداشت، بعد 88 دوباره این صلاحیت احیا شد و این موارد مجدد در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی قرار گرفت. علاوه بر این که حالا این قانون حمایت اومد دوباره صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی رو احیا کرد، خودش هم یک سری صلاحیت هایی رو اضافه کرد به حدود صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی. البته بعضی سی ابهام هایی بعدم پیش آمد که آیا امروزه که این صحبت میکنیم آیا سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفاتی که در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صلاحیت دارد یا نه، که بعضا آرای منتهی به آرای وحدت رویه هم شد. یکی از تخلفاتی که در این قانون تعزیرات قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش بینی شد ماده 18 شه، میگه چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب خسارتی به مصرف کننده وارد گردد، متخلف علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل 4 برابر خسارت محکوم خواهد شد. شما رفتید مثلا یه لوازم خانگی خریدید، آوردید نصب کردید، مثلا نمایندگیش هم اومده نصب کرده، بعد اتصالی داده مثلا سیستم برق‌رسانی خونه شما چرا مشکل شد. این مصداق این ماده 18 تجربه داشته اینها از صلاحیت مراجع دادگستری قاعدتا خارج هسته، هرچند ممکنه مثلا موارد شما مراجعه بکنن شما طبق همون روتین و روال عادی اینها رو ببرید در مراجع دادگستری مطرح کنید، ولی با تشبه به مواسط بنده عرض میکنم اینها امروزه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی. سال 98 دیوان عدالت‌داری رأی وحدت رویه صادر کرد و ماده 18 رو به نوعی تایید کرد که رسیدگی به این مورد از صلاحیت مراجع دادگستری خارج هست و رسیدگی به اینها در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است. مورد دیگه ماده 19ش هست که میگه اگر شخصی مرتکب تخلفات مواد 3 تا 8 این قانون شود، اگر این تخلفه منتهی به ورود خسارت بشود، میگه مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی هم محکوم خواهد شد. باز این هم در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی هست که رأی وحدت رویه 1420-1423 دیوان عدالت‌داری صادر شده. البته توجه داشته باشید، میخواد این رأی وحدت رویه اینه باید بگی که اگر خسارت صرفا در صورتی که از نقض مواد 3 الی 8 این قانون ناشی بشود در صورت تعزیت حکومتی، اگر خسارت مثلا این واحد صنفی بوده، مثلا یه خسارتی به کسی زده، مثلا پولی از شما گرفته، مثلا خدمتی ارائه نداده، این مشمول صلاحیت سازمان تعزیت حکومتی نیست و به نوعی گفته محدود به این ماده 19 هست. تبصره میگه در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفا هر کس تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده یا نسبت ناقص یا با تأخیر انجام بدهند، علاوه بر اینکه باید تعهد را انجام بدن، صورت وعده را جبران میکنه. که رأی بتد اومد گفت که این درسته که این تبصره اطلاق داره، ولی چون تبصره رو باید در کنار ماده تفسیر بکنیم، این تبصره ناظر به جایی هست که نقض تعهدات موضوع ماده 3 الی 8 است، مثلا جو بحث قارانتی رو داره و امثال اینها رو مثلا پیش بینی کرده که اگر خسارتی از این محل وارد شد سازمان تعزیت حکومتی رسیدگی میکنه. ولی نه، اگر فراتر از این بود، مثلا شما یه پولی دادید، مثلا قابل جنسی به شما تحویل بده، تحویل نداده، مرجع صلاحیت داره رسیدگی همون مراجع دادگستری است. خب تا میرسیم به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از سال 1974 قانونی تصویب شد تحت عنوان در ادامه هم قوانین تعزیرات حکومتی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، که مجازات ها عمدتا به مجازات قانون مجازات مرتکبین قاچاق انجام می شد در جایی که به مراجع قضایی می رفت. ما تا اومدید توی ماده دویی داشت، اومد یه صلاحیتی رو برای دستگاه های معمول رسول درامت های دولت مثل گمرک ایجاد کرد، پیش بینی کرد که اینها می توانند یه رسیدی اولیه انجام بدن، اگر شخص تمکین کرد جریمه نقدی رو پرداخت کرد، که فضا اگر تمکین نکرد و پرداخت نکرد میتونست بره اعتراض بکنه. مرجع رسیدگی، دوستان میدونن کدوم مرجع بود برای این امر، کدوم دادگاه بود؟ دادگاه انقلاب، دادگاه انقلاب بود. منتها در این ماده واحده و یه آیین‌نامه هم داشت که ببینیم هر دوتا رو باید در این زمینه دید، اونجا اومده بود یه فرصت یک ماهه پیش بینی کرد. نکته مهمیه، گفته بود که اگر مرجع قضایی مثلا دادسرایی که مثلا بهش ارجاع شده یا اون دادگاه انقلابی بهش ارجاع شده ظرف یک ماه رسیدگی کرد و حکم صادر کرد، فبها، ولی اگر رسیدگی نکرد، اون دستگاهی که مثلا نیروی انتظامی قم رو که اومده و این مورد رو گزارش کرده میتونه درخواست بکنه که پرونده از اون مرجع قضایی مسترد بشود و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی محول شود. اصلاحاً سازمان تعزیرات حکومتی در به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز سال 74 یک صلاحیت ثانوی و بدلی داشت از بر صلاحیت مراجع قضایی که منظور همون داستای عمومی انقلاب و دادگاه انقلاب بود. و در صورتی که اینها ظرف اون یک ماه رأی نمیدادن، که تقریبا اکثر قریب اتفاقا به همین نتیجه منتهی میشد، سازمان تعزیرات حکومتی میومد و رسیدگی میکرد. یه استثناء داشت که در اونجا سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت اولیه داشت، اصلاً میگفتن شعب گلوگاهی. شنیدید؟ یا یه سری محلهایی که گلوگاه امور کالای قاچاق هست، مثلا تو گمرکات اینا، سازمان تعزیرات حکومتی میومد شعبه دایر میکرد. وقتی شعبه دایر میشد، اون صلاحیت ثانوی و بدلیش تبدیل شد به صلاحیت اولیه. گمرک اگر قاچاقی رو کشف میکرد، باید ارجاع میداد به همین شعبه تعزیرات، میفرست به همین شعبه تعزیرات حکومتی، که با اون روحیه هم که گفتم سازمان تعزیرات حکومتی دنبال گسترش صلاحیت ها بود، تا جایی هم که میتونست در استان های مختلف، در اونجایی که به نوعی محل عبور و ترانزیت کالای قاچاق بود، سازمان تعزیرات حکومتی اومد این شعب رو ایجاد کرد که اون صلاحیت اولیه رو از همون ابتدا خودش داشته باشد. تا میرسیم به قانون مواضع و قاچاق کالا و ارز سال 1192 که البته این قانون 94 اصلاحی خورد، یه اصلاحی مهم هم و گسترده 1400 خورد، یه اصلاحی مختصر 1401 مواجه شد. در ماده 44 این قانون، قانونگذار اومد اون صلاحیت رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رو به نوعی بین چند مرجع تفکیک کرد، به نوعی واگذار کرد. ولی اجمالاً در همین حد بدانید که طبق ماده 44 در 5 حالت رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و همچنین پرونده هایی که مربوط جرائمی که تخلفاتی که در قانون قاچاق کالا و ارز نیست ولی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده، در 5 حالت در صلاحیت مراجع قضایی یعنی دادگاه انقلاب هست، در بقیه موارد در صلاحیت تعزیرات حکومتی هست. به این یه مورد اضافه کنید که طبق ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه های کاشف هم در اشتباه تا سقف 5 میلیون تومان اگر ارزش داشته باشه کالای قاچاق، 5 میلیون بعد تا 5 میلیون تومان اگر اصلا خودشون رسن رسیدگی میکنن دیگه اصلا ارجاع ارسال نمیکنن برای دادگاه انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی. و از اینجا حالا بخواه این نکته استنباط کردن از ماده 44 که به نوعی اصل در حوزه جرائم و تخلفات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است که البته به نوعی آمار پرونده های قاچاق هم این رو تأیید میکنه که بخش عمده‌ای از پرونده های قاچاق امروزه در عمل توسط شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی میشه. اون 5 موردی که در صلاحیت مراجع قضایی هست شامل مواردی هست که به سطح سازمان یافته ارتکاب پیدا بکنه، مرتکبش حرفه‌ای باشد، حالا اینا رو فرصت شد در اون ساعت دوم عرض خواهم توضیح خواهم داد. قاچاق کالاهای ممنوع مثل مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره، بحث قاچاق میراث فرهنگی صرف نظر هر ارزشی که داشته باشه، اینها در صلاحیت دادگاه انقلاب هست. و همچنین قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی، یعنی در واقع از موارد وجود داره که اون ابتداعاً قاچاق ممنوع نیست ولی چون حکم قاچاق کالای ممنوع به اونها بار شده این سبب میشه که در برخی از مصادیقش بسته به اون ارزش میزان تخلف این اگر از این نصابی بالاتر باشه بیاد در صدای دادگاه انقلاب قرار بگیره. یه نکته اینجا وجود داشت. خب ماده 44 مشخصه، میگه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز. دوستان استفسار دارن کنم از بعد تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال 1992 شاید نزدیک 10 رأی وحدت رأیه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص پرونده های قاچاق صادر کرده که عمدش هم تقریبا همش حالا منها یک دو موردش به نوعی مرتبط به همین ماده 44 هست. یه ابهامی مطرح شد در خصوص البته ابهام الان مطرح میکنم جوابش رو اون ساعت دوم عرض خواهم کرد، یعنی این که این قلم رو شمول ماده 44 تا کجاست؟ چون قانونگذار در بند الف ماده‌ای که قانون مبارزه با قاچاق اومده قاچاق رو تعریف کرده در سه به نوعی قسمت که اولیش اینه که میگه ورود یا خروج غیرقانونی کالا از کشور. مثلا شما فرض کنیم کرمان که مرز حداقل زمینی نداره با خارج است، پس اگر اینجور باشه فرض و اینه که در استان کرمان مثلا قاچاقی در واقع وجود نخواهد داشت، ولی فرض کنید یک کالای قاچاقی هست مثلا از شرق کشور از مرز پاکستان وارد ایران میشه، میاد میخواد به سمت استانهایی که به نوعی مصرف کننده نهایی هستن، اون شهرهای پرجمعیت داخل سرزمین لبنان وارد میشه، خب میاد از این مسیری رد میشه. بعضی میگه مثلا این حمل و نگهداری، این هم قاچاق محسوب میشود یا قاچاق نیست. دیوان در حدود شاید 5 تا رأی رد رویه صادر کرد و کلیت همینا این بود که البته به تعارضاتی هم با هم داشتن، ولی رویکرد کلی هیئت عمومی دیوان چه بود که این موارد قاچاق نیست. مثلا پرونده بود مثلا در واسه حمل مشروبات الکلی خارجی، بس این بود که این باید بره دادگاه انقلاب یا مثلا بره در دادگاه کیفری حالا 2 یا یعنی 1 رسیدگی بشه که اونجا با اختلافی که وجود داشت عمدتا دیوان سوقش به این سمته که اینها رو قاچاق محسوب نکنه. با تجربه این قضیه که رخ داد سال 1400 که اصلاحیه دوم قانون مواد قاچاق تصویب شد که اصلاحیه بسیار گسترده هم بود، قانون اوزان اومد یه تبصره 5 ماده 63 رو تصویب کرد و گفت که احکام آثار مجازات هایی که در این مواد قانون قاچاق ذکر شده در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره 5 ماده 2 مکرر جاری است. یعنی چی؟ یکی از مواد چیه؟ مواد 38 تا 50، هر جمعه شامل ماده 44 که بحث توزیع صلاحیت ها هست میشه. یعنی هدف قانونگذار این بوده که بیاد بگه که فرض کنی حالا کالایی مثلا قاچاق وارد شد که قاچاقه، مرجع تعیین صلاحیت ماده 44 قاچاق صادر شد، کالا مثلا قاچاق صادر شد از کشور خارج شد ماده 44، ولی اگر در داخل کشور هم و نگهداری می شود این هم تابع ماده 44 هست. البته خب شاید بپرسید که خب چرا قانونگذار اومد این ماده رو اون تبصره 5 رو با این شکل تصویب که اینو ساعت بعد عرض کنم، ولی اجمالا اینو میخوام بگم فعلا در همین حد فعلا بین بسنده کنیم که در اصل همه جرائم و تخلفاتی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد این ماده 44 جاریه. از اون که از موردی که در اصل کرمان هم شایع هست تبصره 4 ماده 18 خرید، فروش، هم و نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار قاچاق نیستن، موضوع قاچاق مثل فرآوردهای سوختی، مثل دارو. خب دارو در ایران با عرض هم همین الان صحبت می‌کنم بعد همون 4200 داره تامین میشه. خب چی؟ آره تبصره. حالا دو مورد خود قانونگذار تو اونجا گفته بود که متأسفانه مثال گفته بود، حدود شاید 10 مصوبه ستاد و مواظب قاچاق کالا و ارز داره که دامنه اینها رو گسترش داد، از اون شامل احشام هم میشود، شامل پوشاک هم همین چند ماه پیش صادر کرد، شامل لوازم خانگی هم مثلا خودتون شد دو ساده یه بحث جدی در جامعه مطرح بود همون موقع در اون صادر کرد، سنگ های گرانبها و اینها هم حتی اومد مواردی رو صادر کرد. ولی اجمالا هر جرم یا تخلفی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست منهای این تبصره 5 ماده 2 مکرر اینها در صلاحیت یا دادگاه انقلاب هست اگر مشمول این 5 مورد اول بشود صد ماده 44، در غیر این صورت اینها در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی هست. خب میرسیم به بحث بعدیمون، بحث آیین دادرسی شعب تعزیرات حکومتی. یه چند تا نکته مهم رو میباید بهش توجه داشته باشیم. اینکه خود تعزیرات حکومتی مثل مراجع قضایی که انواع مختلف داره، خود شعب تعزیرات حکومتی انواع مختلف دارم زمان استاد بعد رو بیارم بهترم که ببینید این رو. یه سی شعب عادی دارند که یه شعبه بدویه که قاعدتا در هر شهرستان ایجاد می شود، این تکلیف آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی این هست که در هر شهرستانی باید حداقل یک شعبه وجود داشته باشد از باب حالا اصل دسترسی مردم به عدالت، که یکی از مشکلات سازمان مقصد در مقطع این بود که در وقت شهرستان‌ها این رو نداشت. بعد شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی که از 3 عضو تشکیل می‌شود که رأیش با 2 عضو به نوعی رسمیت پیدا می‌کنه که اینا صلاحیتشون استانیه که قاعدتاً در مرکز استان ایجاد میشه. و یک شعب عالی داره که در تهران هست، یه چیزی شبیه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که بحث حالا اونجا میگه آرای خلاف بیان شرع باشه، ولی حالا اجمالا رأی قطعیه، ولی به نوعی رأی که صادر شده خلاف قانون هست. خب این یک ساختار هست در دل سازمان تجدید حکومتی. یک ساختار دیگه شامل هیئت بدوی، هیئت تجدید نظر شعب عالی. دوست از این پرسید که در تخلفات صنفی الان در کجا رسیدگی میشه. ببینید در تخلفات صنفی که در قانون نظام صنفی کشور پیش بینی شده، از بر صلاحیت خود شعب تجدید حکومتی، همین شعب بدوی تجدید نظری که میبینید. منتها در اصل 5 تخلف که شامل گران فروشی هست ماده 57، کم فروشی ماده 58، تقلب ماده 59، احتکار ماده 60 و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ماده 63 که اگر ارزش موضوع تقلب بیش از 12 میلیون ریال باشد، این باید بیاد در قالب این هیئت رسیدگی بشه. پس در اصل این 5 تقلب اگر از این نصاب بیشتر باشد، رسیدگی به اونها در صلاحیت این هیئت بدوی و تجدید نظر، که البته توجه این هیئت بدوی تجدید نظر هم در داخل هم سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد شده. ما تا 3 نفر هست اعضای اینها که رئیس شعبه این هیئت همون رئیس شعبه تعزیرات حکومتیه، یک نفر نماینده وزارت صنعت معدن تجارت و یک نفر هم از طرف اصناف به نوعی عضو این هیئت‌های بدوی و تجدید نظر هستند. باز در رأس اینها شعب عالی هست و در خصوص پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ما شعب بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رو داریم در سطح شهرستان ها، در استان شعب تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز رو داریم، در یک مقطعی فقط در تهران بود، در یک مقطع دیگری سیاست بر استانی کردن شد. الان آیین‌نامه به سازمان این اختیار رو داده که حالا با اولویت به نوعی تهران هست، کشوری هست، ولی سازمان میتونه در استانها هم شعبه تجدید نظر ایجاد بکنه. آرایی که از شعب بدوی تجدید نظر قاچاق صادر میشود، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری را نداره. این نکته مهم رو توجه داشته باشید. برخلاف این دو مورد دیگه، شما بدوی و تجدید نظر و هیئت‌های بدوی تجدید نظر، این آرایی که صادر می‌کنن طبق همون قانون دیوان عدالت اداری و تصریحات دیگه هم داریم، اینها قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری رو دارد. این آرای شعب قاچاق قابلیت اعتراض در مراجع قضایی و جمله دیوان عدالت اداری را ندارد. این نکته مهم تجدید داشته باشیم. یه مشکلی پیش اومد، رأی های صادر می شد ولی به این جنبندی رسیدیم شد که این رأی اشتباه هست، که در اصلاحی 1400 قانونسازی اومد شعب خاص دیوان عالی کشور رو مشابه ماده 470 در ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این شعب خاص دیوان عالی کشور پیش بینی کرد که اگر رأی صادر میشه خلاف قانون هست، بشود به نوعی بهش اعتراض کرد و این میره در دیوان عالی کشور رسیدگی میشه. این تنها استثنایی هست که آرای شعب قاچاق سازمان قابلیت اعتراض به رسیدگی در مراجع قضایی رو داره. حالا در این اسلاید ماده 8 که اومده انواع شعب رو مثلا مطرح کرده، میگه شامل شعب بدوی، تجدید نظر، عالی، تجدید ویژه رسیدگی خلاف قاچاق و اجرای احکام. معمولا در مراکز استانی یک شعبه اجرای احکام هم وجود داره که اختیارات شبیه در بسیاری از موارد شبیه همون اختیاراتی است که شعب اجرای احکام دادگاه ها دارن. در ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالاوز در بند ب هم تاکید کرده که باید شعب بدوی و تجزیه ویژه استیپخال با قاچاق کالا و ارز دقیقش از افرادی که متشکل از افراد حائز شاید استخدام قضات وجود داشته باشن، یعنی کسانی که متصدی این شعبه هستن، درسته مثلا رئیس شعبه تعزیرات، مستشار شعبه تعزیرات، ولی اون شرایطی که دارند همون شرایطی هست که باید قضات پیش بینی شده است. این رو از جهت های زمینیته که مثلا تو اون آیین‌نامه‌های قدیم سازمان افرادی که بازنشسته بودن هم میتونستن بیان. حتی ما داشتیم افرادی که لیسانس حقوق نداشتن ولی اومده بودن رئیس شعبه تعزیرشون، ولی الانی که با هم صحبت میکنیم تقریبا رئیس شعب قاچاق بلا استثناء باید حتما تسلط حقوقی یا رشته‌های مرتبط باشن. حالا در غیر این الزامی به این شکل نداریم، ولی تقریبا میشه با بالای 99% از اون رئیس شعب تعزیرات ما دیدیم تسلط حقوقی رو داره. در بحث دادرسی شعب، حالا از سایت محلی هم عرض بکنم، ما در آیین دادرسی کیفری داریم که میگیم اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع چیه؟ جرم هست. در بحث تعزیرات حکومتی هم اصل بر صلاحیت محل رسیدگی اون محلی است که تخلف در اونجا واقع شده است. حالا این نظرات مشورتی نام در این خصوص وجود داره. البته باز نهادهای شبیه احاله پیش بینی شده، بحث تجمیع پرونده ها، مثلا در پرونده هایی که شاکیان متعدد دارن پیش بینی هایی در آیین نامه شده است. مثلا شورای حقوقی اینا رو من میگذارم که اون نکات مهمتر برسیم، اینا رو برای خودتونم میتونید ببینید. در بحث آیین دادرسی شعب تعزیرات حکومتی به چند نکته مهم باید توجه داشته باشیم. آیین دادرسی رسیدگی به تلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متفاوت از دیگر موارد هست. یعنی متأسفانه که اشتباهاتی که دیدم در این پایان‌نامه های دانشجو، بعضی کتاب هایی که نوشته میشه و اینها، اینو با هم اشتباه میکنن. تعزیرات حکومتی حالا چند نوع صلاحیت داره، قاچاقش رو اون تخلفاتی که در قانون مبارزه قاچاق هست رو شما یک طرف بگذارید، بقیه موارد رو در سوی دیگر بگذارید، که و هم لازم مقررات آیین دادرسی حتی تو بحث مقررات ماهوی حاکم اینها یه سری تفاوت‌های مهمی با هم داره. من در ادامه مباحث اینها رو تفکیک خواهم کرد و مطمئنا این تفکیک مطالب رو خدمت شما ارائه خواهم داد. نکته بعدی این هست که بعضن در خصوص هر تخلفی هم بعضن این سری مقررات خاص وجود داره. مثلا در خصوص تخلفات بهداشتی خود قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت درمانی میگه که زمانی میشه به این تخلف رسیدگی کرد که بازرس بهداشت این تخلف رو اعلام بکنه. یعنی فرض کنید نیروی انتظامی گزارش بکنه، امکان رسیدگی وجود نداره. یا مثلا اونجا پیش بینی شده که زمانی میشه به این تخلف بهداشت رسیدگی کرد که کمیسیون موضوع ماده 11 قبلا رسیدگی کرده و احراز تخلف کرده باشه، چیز شبیه دادسرا احراز تخلف کرده باشه و تا زمانی که کمیسیون پرونده رو نفرسته باید تعزیرات امکان رسیدگی نداره. حالا اینکه در هر کس تخلفات هم ممکن نیست ضوابط خاص داشته باشیم، باید به نکته هم توجه داشته باشیم. نکته بعد این که آیین دادرسی تعزیرات حکومتی یک تلفیقی هست از مقررات خاص خودش که حالا در جلسه بعدیمون این رو مرور میکنیم با هم، که بعضا در قوانین مربوطه اومده، بعضا در بخش عمدش در آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی اومده، یا یک سری مواردی که در قوانین خاص این حوزه اومده، مثلا در خود قانون مبارزه با قاچاق کالاوز، مثلا ماده 44 که با هم یه مرور کردیم، و بخشی هم به نوعی محول شده به مقررات عام آیین دادرسی، یعنی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حالا با اصلاحات و الحاقات بعدی اینها. اینکه در چه مواردی ما طبق اوماد دادرسی عمل می‌کنیم، در چه مواردی طبق این موارد خاصی که در اینجا پیش‌بینی شده عمل می‌کنیم رو در ادامه عرض خواهم کرد. خسته که نشدیم؟ خسته ادامه می‌دیم یا تا ساعت چند را بودم بدیم؟ 11 و تا 11. بس یه ساعت داشته باشیم، حالا کیشون کنیم که 11 و نیم، حالا 11 و نیم چند دقیقه حالا دیرتر شروع میکنیم شده ادامه بحث رو دارم.
به من یه سوال بگیم،
خدمات هیشتر بگیم لطفا ارائه خدمات
معیوب
تو قرار داد پیمانکاری هم بذاری
بگیم تزاد حکومتی؟ آره قرار داد پیمانکاری ارائه خدمات معیوب.
خب ماده 22 ماده 18 من خودم قانونم که صلاحیت نداره، ولی رویه ورود خیلی ورود میکنم. حالا مثلا سد معوری که مثال زده، موارد خاصتری هم داریم که اصلا ورود میکردن، ولی اینا به نظرم دست دست دادگاه، چون این هم تجربه داریم که مثلا اصل مثلا مراجع دادگستریه، خود تعزد استثناست، استثنا هم به قدر متیقن باید اکتفا کرد. اما میخواستم بشمان بله بخواه
نه حتی سوماتیزه نمیگم حتی سوماتیزه یه نیم ساعت با این چون تو کرمان رایجه با این چیز گذاشتم وقتی ولی اجمالا اینا مشمول تبصره چهار ماه پیش در قاچاق نیستن، کالایی هستن که معمولا قاچاق میشه و قانون گذار خرید هم فروش و نگهداری کالا رو تابعی ضوابط کرده که هر کسی این ضوابط رو نقض بکنه عملش قاچاق نیست. تخلف موضوع تبصره چهار ماده 18 قانون قاچاق خلاصه شد.
افتخار دارم و قدم رنجه فرمودم تشریف آوردم تا ما بتونیم در نظرشون باشیم و از علمشون استفاده کنیم. مورد بعدی به نوبه خودم به عنوان یک عضو کوچکی از قانون وکلای کرمان مراتب اندوه و در واقع سوگواری و تسلیت خودم رو بابت وقایع اخیر اعلام میکنم. انشاءالله روح عزیزان از دست رفته شاد باشه، ولی کم در رغم اینکه این غم قطعا توی قلب تمام ما رسمه کرده، رسالت کمیسیون طوری بود که ما نمیتوانستیم تعلل بکنیم در برگزاری کارگاه‌های آموزشی. اینها با هم تعارضی ندارن، بنابراین کاری نبود جز این که روال آموزش و پژوهش به منوال سابق ادامه داشته باشه. ولی این هیچی اصلا نافی این نیست که قلب تک تک ما بابت وقایع اخیر اندوهگین هست. معذرت میخوام، انشاءالله که روح عزیزان شاد باشه. مورد بعدی، من به عنوان دبیر کمیسیون آموزش و عضو کوچک این کمیسیون در خودم لازم دونستم که از هیئت مدیره محترم قانون وکلای کرمان تشکر کنم. در واقع هیچ مصوبه‌ای نیست که ما به تصویب برسونیم و بعد نظر هیئت مدیره ارائه بدیم با ما مخالفت کنند. واقعا ازشون تشکر میکنم، همیشه حامی ما بودن و هیچ برنامه‌ای رو رأی منفی ندارن، چرا که رسالت کمیسیون، رسالت هیئت مدیره همونجور که در انتخابات فرموده بودن ترویج امر آموزش و پژوهش هست و در این زمینه تشکر میکنم. یک کف به افتخار هیئت مدیره قانون وکلای کرمان. مورد بعدی، ما بعد از اینکه کمیسیون توی مهر ماه در واقع تشکیل شد، در دغدغه اصلی ما اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش این بود که به در واقع به مانند برخی از کانون‌ها امر وکالت تخصصی رو استارت بزنیم، رقم بزنیم و شروع کنیم، چیزی که در دوره‌های قبلی کانون وکلای کرمان تا جایی که من اطلاع دارم از سال 96 من وکیل هستم تا الان رخ نداده بوده. خواستم خدمتتون بگم ما این مورد رو، اینکه می‌خواهیم دوره‌های تخصصی وکالت رو شروع بکنیم، به هیئت مدیره محترم انتقال دادیم. حمایت هیئت مدیره به ما اعلام شد و در این زمینه یک کارگروه تخصصی تشکیل شد با مدیریت جناب آقای دکتر علی خاجوریداد، ریاست محترم خانوکرای کرمان. انشاءالله به زودی اخبار برگزاری دوره‌های تخصصی وکالت بعد از اینکه زیرساخت‌ها و لوازمش برقرار شد در سایت کانون قطعاً به توافق اطلاع رسانی میشه خدمتتون. ازتون